الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فصل في مقدمة الواجب وقبل الخوض في المفسود ينبغي رسم أموره. یکی از مباحث مفصلی که در علم اصول مورد بحث قرار میگیره بحث مقدمه واجبه. مرحوم آخون میفرمایند قبل از اینکه وارد بحث بشیم اموری رو باید بیان بکنیم. امر اول این است که بحث مقدمه واجب داخل در کدام علمه. در این مسئله در بین بزرگان 5 احتمال و 5 نظریه داده شده. بعضی ها قائل شدن به این که بحث مقدمه واجب یک بحث فقهیه و از مسائل علم فقه محسوب میشه و اگر در علم اصول علما او رو متعرض شدن این از باب استطراد هست، تردن لباب این رو ذکر کردن. کسانی که این نظریه رو دارن میگوین که موضوع علم فقه فعل مکلفه و ما در بحث از مسائل فقهیه میگوییم مسئله فقهیه مسئله ایست که از عوارض و حالات فعل مکلف بحث میکنه. هر چی که بحث از عوارض فعل مکلف رو داشته باشه به اون میگوین مسئله فقهیه. در بحث مقدمه واجب خب مثلا وضوع یکی از مقدمات وضوع فعل مکلف. ما وقتی بحث میکنیم که آیا مقدمه واجب واجبه یا نه، یعنی بحث میکنیم که آیا وضوع واجبه یا نه. پس در حقیقت بحث در مقدمه واجب برمیگرده به بحث از عوارض فعل مکلف و چنین بحثی عنوان مسئله فقهیه رو پیدا میکنه. این یک نظریه. نظریه دوم که مرحوم آخوند خراسانی اختیار می کنند این است که این مسئله یک مسئله اصولیه. می فرمایند که ما نتیجه بحث در مقدمه واجب را کبرای قیاس قرار می دیم. قیاس استنباط احکام شرعیه. قیاس رو اینطوری ما درست میکنیم، میگیم هادهی مقدمتون و کل واجبین حجب و مقدماتو و هادا واجبون. سغرا داریم که این عمل عنوان مقدمه رو داره. کبرا میگیم هر چیزی که واجبه مقدمه اون هم واجبه. این کبرا رو از همین بحث مقدمه واجب ما در اینجا به دست آوردیم. در مقدمه واجب ما میاییم ملازمه بین وجود دل مقدمه و وجود مقدمه را اثبات میکنیم. کسانی که میگن مقدمه واجب واجبه، اینها نتیجه نظریه شون این است که یک ملازمه عقلی بین وجود دل مقدمه و وجود مقدمه در کاره. کسانی هم که میگن واجب نیست، میان این ملازمه عقلیه را انکار میکنند. پس این ملازمه خودش کبرایی میشه و ما در تعریف مسئله اصولیه میگیم مسئله اصولیه اونیست که کبرای قیاس استنباط حکم شرعی قرار بگیره. مرحوم آخوند و مشهور هم همین نظریه رو اختیار کردن. نظریه سوم و چهارم و پنجم رو دیگه مرحوم آخوند بهش اشاره ندارن. نظریه سوم این است که بحث از مقدمه واجب یک بحث کلامیه. مسئله کلامیه اون مسئله ایست که در مورد احوال مبدأ و معاد بحث میکنه و ما در مقدمه واجب میگیم خداوند تبارک و تعالی که ذل مقدمه را واجب کرد، آیا در خداوند لازم است که مقدمه را هم واجب کنه یا نه؟ پس بحث برمیگرده به احوال مبدأ که آیا خداوند چنین کاری رو لازم انجام بده یا خیر. نظریه چهارم این است که از مبادی احکام جهر. و نظریه پنجم این است که از مبادی تصدیقیه. مبادی احکامیه یعنی اون اموری که مربوط می شود به احوال و عوارض احکام. مثلا شما در علم اصول میگید الحکم علی قسمین، حکم تکلیفی و وضعی. خب تکلیفی و وضعی از عوارض احکامه، این رو میگن از مبادی احکامیه. گفتن در بحث مقدمه واجب ما بحث میکنیم آیا وجود ذل مقدمه این حالت رو دارد که مستلزم وجوب مقدمه باشه یا نه. و مبادی تصدیقیه که مفهومش روشنه، مبادی تصدیقیه یعنی اموری که مسائل علم متوقف بر تصدیق اون اموره. مثلا از جمله مبادی تصدیقیه هر علمی تصدیق به وجود موضوعه، که موضوع موجوده. اگه موضوع موجود نباشه قابل بحث نیست، شما نمیتونید حکمی رو برای او اثبات بکنید. و اینجا بحث ما الان در بحث از وجود موضوعه. میخواییم ببینیم آیا این حکم عقلی یعنی ملازمه وجود دارد یا ندارد. عقل موضوع علم اصوله، ادله اربعه قرآن و سنت و عقل و اجماع، عقل موضوع علم اصوله. بنابراین گفتنی از مبادی تصدیقیه. اما عرض کردم که در میان این پنج نظریه، نظریه اول و دوم شهرت بیشتری داره و در بین خود این دو نظریه، نظریه دوم که ما بگیم از مسائل علم اصوله، این بیشتر محققین پذیرفتن. مطلب دیگر این است که حالایی که روشن شد بحث از مقدمه واجب یک مسئله اصولیه، و مسائل علم اصول به دو قسم تقسیم شده، یکی مباحث الفاظ و دوم مباحث عقلیه. مرحوم صاحب معالم بحث مقدمه واجب رو از زمره مباحث الفاظ قرار داده به دو دلیل. یک دلیل این که در ضمن مباحث اوامر و مباحث الفاظ بحث کرده، و دلیل دومی است که در مقام استدلال وقتی نظریه صاحب معالم این است که مقدمه واجب واجب نیست، میگیم به چه دلیل؟ میفرماید چون دلالات سلاف منتفیه. میفرماید وجود در دل مقدمه، نه دلالت مطابقی و نه دلالت تضمنی و نه دلالت التزامی، که هیچ یک از انواع دلالات سلاف دلالت بر وجوب مقدمه نداره. و ما در منطق خوندیم که این دلالات سلاف تمامش از اقسام دلالت‌های لفظیه. پس در نتیجه ما به دو قرینه میتونیم بگیم صاحب معالم بحث از مقدمه واجب رو یک بحث غیر عقلی و بحث لفظی، یعنی از مباحث الفاظ در علم اصول میدانه. مرحوم آخوند با این مخالفت می کنند، می فرماید به نظر ما مقدمه واجب نه تنها مسئله اصولیه، بلکه از مباحث عقلیه علم اصوله. برای این که همانطوری که در تشریح مسئله گفتیم، بحث در مقدمه واجب برمیگرده به بحث ملازمه عقلیه. میخواییم ببینیم که اگر شارع مقدس یک ذل مقدمه ای را به وجوب شرعی آمد واجب کرد، آیا عقل میگوید که همین شارع باید مقدمه را به وجوب شرعی واجب بکنه یا نه؟ بعدا انشاءالله در ضمن مباحث روشنه در این که خود مقدمه وجوب عقلی داره بحثی نیست. محل نزاع ملازمه عقلی بین دو وجود شرعی. عقل بگه شارعی که آمد نماز را به وجود شرعی واجب کرده، آیا همین شارع باید مقدمه را به وجود شرعی واجب بکنه یا نه؟ و بحث تو در مقدمه واجب اینه. حالا این قضیه یادم افتاد که میگن یک کسی رفته بود در نجف برای تحصیل، رفته بود پای درس یکی از بزرگان نشسته بود، بحث در مقدمه واجب بود، حدود 5-6 ماه اون بحث خارج طول کشید. بعد ازش سوال کرده بودن که بحث در نجف رو چجور دیدی؟ گفت چیزی نبود، این آقایون 6 ماه بحث میکنن که اگر کسی بخواد بالای کشتوان بره باید نردبان بذاره یا نباید بگذاره. خب این از باب این است که خب نفهمیده بحث چی بوده، نباید هم بفهمه، در حد یک فرد عوام نیست که این مباحث نوصول، مباحث مهمی هم هست. بحث در ملازمه بین دو وجوب شرعیه که آیا شارعی که ذل مقدمه رو واجب کرده ما مقدمه او هم به عنوان وجوب شرعی واجبه یا نه. لذا مرحوم آخو می فرماید بحث در ملازمه عقل جد. اون وقت انکار نمی کنن که بحث بتواند لفظی هم باشه، لیکن می فرماین اگر ما بخواییم بحث رو لفظی قرار بدیم، نزاع یک عنوان اثباتی رو پیدا می کنه. در مقام اثبات آیا وجود ذل مقدمه به یکی از دلالات ثلاث دلالت بر مقدمه داره یا نداره؟ اما می فرماین نزاع رو اگر بیاریم به این نحوی که ما مطرح کردیم یک عنوان ثبوتی پیدا میکنه و در فن یک مسئله مورد نزاع تا نزاع رو به عنوان ثبوتی انسان بتواند مطرح بکند، نوبت به طرح نزاع به عنوان اثباتی نمیرسه. ما ثبوتاً، حالا کاری به دلالات لفظیه نداریم، ثبوتاً باید ببینیم این عقل بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه آیا ملازمه رو قائل هست یا قائل نیست. پس نظر آخوند این شد بحث مقدمه واجب از مسائل علم و اصول از اولاً و از مسائل عقلیه علم و اصول هست ثانیه. امر دوم رو که مطرح می کنن تقسیماتی است که برای مقدمه ذکر شده. اولین تقسیم مقدمه رو تقسیم کردن به مقدمه داخلیه و خارجیه. مقدمه داخلیه یعنی اون اموری که در ماهیت مأمور به داخله و همان امری که به مأمور به تعلق پیدا کرده به همان امور هم تعلق پیدا کرده. مثال مقدمه داخلیه منحصر در اجزای یک واجبی که مرکب هست مثل صلاح اجزایی داره، این اجزا را میگن مقدمه داخلیه نماز. در مقابل مقدمه خارجیه، مقدمه خارجیه یعنی اون اموری که یا امری که از ماهیت مأمور به خارجه و امر متعلق به اون مأمور به اون شیء تعلق پیدا نکرده، مثل وضوء که یک مقدمه خارجیه برای نماز. در مقدمه داخلیه دو تا مسئله محل بحثه که این دو مسئله در مقدمه خارجیه محل بحث نیست. یک این که آیا مقدمه داخلیه واقعا میشه بهش گفت مقدمه یا نه. دوم این که اگرم به اجزاء یک مأمور به ما مقدمه گفتیم، آیا این مقدمه داخل در محل نزاع هست یا نه؟ مقدمه خارجی بلا اشکال بهش مقدمه میگن و بلا اشکال داخل در محل نزاع هم هست، اما در مقدمه داخلیه گفتن که ما به چیزی میگیم مقدمه که بین او و ذل مقدمه یک تغایری باشه، یک اثنینیتی باشه. خب اگر تغایر نباشه یک چیز که نمیتونه مقدمه خودش باشه، باید اثنینیت و تغایر در کار باشه. و در مقدمه داخلیه خود شما میتونید اجزا نفس مأمور به و مأمور به نفس الاجزائه، کل همان اجزائه، مرکب یک چیزی خارج از اجزا نیست. مرحوم آخوندی فرمایند یه نظر ما این حرف درست نیست. درسته در باب مقدمه ما بین مقدمه و ذل مقدمه یک تغایری را لازم داریم، اما این تغایر لازم نیست که تغایر خارجی باشه، تغایر در وجود باشه. بگیم این وجود خارجی مقدمه است، اون ذل مقدمه. تغایر اگر تغایر اعتباری باشه کفایت میکنه. اون وقت در مقام بیان تغایر اعتباری میفرمایند که فرق میان جزء و کل این است. اگر جزء را لا به شرط در نظر بگیریم جزه، اگر به شرط الاجتماع و به شرط الانضمام در نظر بگیریم میشه کل. مثلا ببینید رکوع، اگر ما رکوع را فی نفسه لا به شرط در نظر بگیریم، کاری به سایر اجزاء دیگه نداشته باشیم، عنوان جزء رو داره. اما همین رکوع را اگر به شرط الاجتماع و الانضمام در نظر گرفتیم میشود کل. پس کل با جزء تغایرشون در اعتباره که جزء را ما اعتبار می کنیم لا به شرط، اما کل به شرط الاجتماع، به شرط الانضمام. و می فرمان همین تغایر اعتباری کفایت می کنه. حالا این رو تصحیح کنیم. فصل فی مقدمه الواجب و قبل از خوف، یعنی وارد شدن در مقصود، سزاوار هست بیان امور. امر اول از ظاهر، ظاهر این است که اون چه که مهم است و مبحوث و هست، مبحوث و هم هست از او در این مسئله، یعنی اون چه که راجع به او در مسئله مقدمه واجب بحث میشه، بحث از ملازمه بین وجود شیء و وجود مقدمه شیء. آیا عقل میگه بین این دو تا وجود شرعی ملازمت یا نه؟ ما اگر این رو اثبات کردیم دیگه لازم نیست برای وجود شرعی وضو یک دلیل جداگانه داشته باشیم. عقل میگه ملازمه است، فقط همین مقدار که بدونیم وضو از مقدمات نماز کافی و تکون مسئلتن اصولیه. این مسئله میشه مسئله اصولیه. چرا؟ چون مسئله اصولیه اونیست که کبرای استنباط قرار بگیره و ما میمین ملازمه رو کبرا قرار میدیم، میگیم این شی مقدمه این صغرا. کبرا هر چیزی که واجبه مقدمات اونم واجبه، همین ملازمه رو کبرا قرار میدیم نتیجه میدیم. لا یعنی بحث در مقدمه واجب هم نفس وجوده ها از خود وجود مقدمه نیست. کما هو المتوهم من بعض العناوین، کما این که هو یعنی بحث از خود وجود متوهم از بعضی از عناوین در حاشیه قزوینی در قوانین چنین چیزی داره. خب اگر این طوری بشه چی میشه؟ تکون فرعیتا، میشه مسئله فرعیه و مسئله فقهیه. گفتیم مسئله فقهیه اونی که از عوارض فعل مکلف بحث میکنه. وضو فعل مکلفه. حالا ما اگر بحث کنیم که آیا این وضو وجوب داره یا نداره، اون وقت بحث از عوارض فعل مکلف میشه. مرحوم آخوند میفرمان نه، ما در مقدمه واجب بحث از وجوب وضو نمی کنیم، بحث از ملازمه می کنیم. حالا یه نکته ای رو عرض کنم در کلام آخوند نیست، این نکته در حقایق الاصول مرحوم آقای حکیمه. یک اشتباهی کردن اونهایی که گفتن بحث از مقدمه واجب یه مسئله فقهیه، و اون اشتباهشون این است که در مسئله فقهیه موضوع باید معین باشه. بگیم این عمل یعنی وضوع آیا واجب یا نه، این عمل حرام یا نه. در مقدمه واجب بحث ما از یک موضوع معین نیست، بحث ما رو عنوان مقدمه آمده. وضوع و غیر وضوع می شود مصداق برای مقدمه. خب وقتی بحث روی عنوان مقدمه آمد دیگه بحث در یک موضوع معین یک فعل معین نیست. وقتی بحث در یک فعل معین نشد این عنوان مسئله فقهیه رو نداره. این نکته خیلی خوبیه که در حقایق الاصول مرحوم آقای حکیم آمده. مرحوم آخوند میفرمان مسئله فقهیه نیست و ذلك، یعنی بیان این که مسئله فقهیه نیست، لوضوح ان البحث کذلک لا یناسب الاصولی. بحث کذلک یعنی بحث از این که آیا وضوع وجوب داره یا نه، این مناسبت با اصولی نداره. اگه بخواییم مسئله رو فقهی بکنیم و استدرادی بکنیم، استدراد لا وجهله. چرا؟ بعد امکان انگرکون بحث علا وجه تکون و عن المسائل اصولی جن، بعد از این که امکان دارد که بحث به وجهی بشود که از مسائل اصولی جن باشیم. خب ثم ظاهر ایزن، ظاهر همچنین یعنی علاوه بر اینکه مسئله اصولیه ان المسئله عقلیتون، یعنی از مباحث عقلیه علم اصوله. و کلام یعنی نزاع در استدلال عقل به ملازمه و عدم استدلال عقل به ملازمه، آیا عقل حکم ملازمه می کند یا نه. لا لفظیگر از مسائل لفظی نیست، کما ربما یظهر من صاد الماله، این رو لفظی قرار داده. حیث استدل علم نه صاد الماله، گفته مقدمه واجب واجب نیست، دلیلش
به انتفاع دلالات سلاس، فرموده دلالات سلاس منتقیه، دلالت لفظی مطابقی و تضمنی و التزام. پس اولا این رو آورده از دلالات لفظیه استدلال کرده و ثانیا مضافاً الی انه ذکرها ذکر کرده این مسئله رو در مباحث انفاق. خب حالا شما مرحوم آخون میگید مسئله عقلیه و لفظی، چرا؟ آخون ذکر کرده و توضیح داده که ببینید یه وقتی از که یک کسی یه مسئله رو در مباحث الفاظ ذکر میکنه، اولش توضیح نمیده که این جاش در مباحث عقلیه است. اگر توضیح نداد این قرینه میشه برای اینکه این مصنف هم این بحث رو از مباحث الفاظ میدونه. آخوند هم به کتاب معالم ذکر کرده، مثلا رو توضیح داده که این از مباحث عقلیه است، اما مرحوم کتاب معالم رو نخونده. خب حالا چرا مسئله عقلیه؟ این ضرورت تعلیل برای عقلی بودنه. ضرورت انه اذا کان نفس الملازمه بین وجود شیء و وجود مقدمته ثبوتا محل الاشکال، اگر خود ملازمه بین وجود یک شیء و وجود مقدمه ثبوتا، یعنی در مرحله ثبوت که ببینیم بین این دوتا با قطع نظر از دلالت لفظیه اگر این محل نزاع باشه، فلا مجال لتحریر النزاع فی الاثبات، مجال نیست که ما نزاع رو بیاریم در اثبات. اثبات یعنی چی؟ معنا میکنه یعنی دلالت علیها به احد از دلالات سلاس، دلالت بر ملازمه به یکی از دلالات سلاس لفظی هست. و در جاهای دیگه این تذکر دادن یک نزاع تا مادامی که حرم او به نهد ثبوتی امکان داره، هیچ وقت نمیشه که ما مرحله ثبوت رو رها کنیم، مرحله حرمیت قبلی رو رها کنیم، بیاییم در مرحله اثبات بحث کنیم. تمام آیه اخبار الامر ثانی. اون وقت اینجا یه نکته باقی میمونه، باز به حقائق مراجعه کنیم که ممکنه شما بگید آقا در دلالت التزامیه اونجا لزوم عقلی هست. بین اون لزوم عقلی و این ملازمه عقلی که مرحوم آخون میگه از مباحث الفاظ خارجه چه فرقی وجود داره؟ این رو خودتون مراجعه کنید، نکته خوبی هست و فرقش رو مطالعه کنید. الامر الثانی انه ربما تقسم المقدمه الى تقسیمات منها تقسیمها الى داخلیتین. داخلیه چیه؟ و هی الاجزاء المأخوذه فی الماهیه فی المأمور بها، اجزایی که در ماهیت مأمور به، و خارجیه اونیست که خارج است از ماهیت مأمور به، مما لا یکاد یوجد بدونه، خارجه اما خارجی است که اگر اون نیاد مأمور به موجود نمیشه، اگر وضو نیاد صلاتی که مطلوب خداوند هست موجود نمیشه. مما لا یکاد یوجد یعنی یافت نمیشود مأمور به، موجود نمیشود بدون هی، یعنی بدون اون امر خارج. خب و ربما یشکل و فی کون الاجزا مقدمتا له و سابقتا علیه به ان المرکب لیس، اشکالی که شده در مقدمه داخلیه، گفتن اجزا نمیتونه مقدم باشه و سابق باشه بر مأمور به، گفتن مقدمه هم باید بین مقدمه و ذل مقدمه تغایر باشه، یک هم بهش میگید مقدمه اولین باید بیاد، سابق باید باشه بر ذل مقدمه، در حالی که به ان المرکب لیس الا نفس الاجزا، مرکب نیست مگر خود اجزا به اصلها یعنی به تمام الاجزا. این اشکال در مقدمه داخلی. مرحوم آخون جواب میدن والحل ان المقدمه یا نفس الاجزا بالعقل، مقدمه خود اجزا هست منطقه اجزای لابشر، و ظل مقدمه همون اجزای منطقه شرط اجتماع، یعنی با هم باشن انتمام باشه، یعنی هر کدامشی از اجزا به تنهایی و به تمامه، یعنی این جز رکوع مقدمتون خودش عرض می شود به عنوان لاب شرط تماما ولی فرصه به تمامه، عرض تمام دل عرض به تمامه ها، به اثره ها یعنی به تمامه ها، یعنی هر جزئی تماما، همه این جز خودش عنوان مقدمه رو داره، دیگه برای مقدمه بودن نیاز به چیز دیگه ای نداره، رکوع خودش به تمامه مقدمه، برای مقدمه بودن نیاز به سجده نداره. بله اگر ظلم مقدمه کل بخواد درست بشه باید انتمام و اجتماع همه اجزا باشه. بله؟ نه عرض تمام جل عرض یعنی حاضر جز به اثرهی، یعنی به تمامهی مقدمه، در مقدمه بودن رکوع جزء دیگه لازم نیست، در خود مقدمه بودن. البته این حرف آخوند رو داریم ما بیان میکنیم، این بهش اشکال شده. آخوند میفرمد در مقدمه بودن رکوع خود رکوع خودش رو که به تمامه در نظر بگیری مقدمه، خود سجده رو که به تمامه در نظر بگیری مقدمتون. از ظلم مقدمه چیه؟ رکوع به شرط الانتمام، به شرط الاجتماع. فیحصل المغایره بینهما، شما دنبال مغایرت بین مقدمه و ظلم مقدمه بودید، ما مغایرت رو درست کردیم برای شما. عبارت دیگه مرحوم آخون می فرمد ما هم قبول داریم بین مقدمه و ظلم مقدمه باید مغایرت باشه، اما لازم نیست مغایرت در وجود خارجی باشه، هر این که مغایرت اعتباری هم باشه کار. بعد می فرماین از همینجا ما ملاک و ضابط کلی در فرق میان جزء و کل رو برای شما بیان میکنیم. فرق میان جزء و کل رو از همینجا برای شما بیان میکنیم. فرقش چی هست؟ میفرمایند که جزء جزء اون اضافه و خزلا به شرط مرکب و کل، کلون یعنی مرکب همون جز اون اضافه و خزلا به شرط شی، یعنی به شرط الانزمان. فرق و ضابط میان جز و کل در همین هم است. و به ذالک ظهر انه لابد به اعتبار جزئیه اخذ و شیء بلا شرط. این رکوع وقتی ما لاب شرط در نظر بگیریم جزء اون، کما لابد فی اعتبار کلیه، اگر کل رو بخوایم مطرح بکنیم رکوع میشه کل اگر شرط اجتماع باشه، فی اعتبار اشتراط اجتماع. اینجا که مرحوم آخون این مطلب رو بیان میکنن مواجه میشن با این اشکال که این بیانی که شما اینجا در فرق میان جزء و کل کردید با اون چه که اهل معقول بیان میکنن سازگاری نداره. اهل معقول وقتی که میان جنس و فصل رو بیان می کنن که می گوین جنس و فصل دو جزء تقلیلی عقلی الانسان و حیوان و ناطق. میگوین همین انسان که جسم من الاجسامه در خارج مرکب شده از دو جزء، یکی ماده که بهش ماده میگن، سینت میگن، حیولا میگن، ماده اولا میگن، مثلا سراب یه ماده اولای انسان میگن سراب مثلا، و جزء دوم صورته، صورت جسمیه که عارض بر این ماده میشه. خب باز در فلسفه میگویند که جنس را عقل میاد از ماده میگیره، حیوانیت را از تراب عکس میکنه، و فصل رو میاد از چی میگیره؟ صورت. جنس همون ماده است، فرد همون صورته. منطقه میگم یه فرقی بینشون وجود داره. ماده و صورت که دو جزء خارجی هستن به شرط لا هستن، اما جنس و فرد چیم؟ لا بشن. اشکالی که اینجا به مرحوم آخون وارد میشه این است که شما طوری مقدمه داخلی رو توضیح دادی، طوری ضابط میان جزء و کل رو بیان کردید که به ما اثبات کردید که جزء اون ازا اخذ الله بشه، در حالی که در ماده و صورت میگن مادتون ازا اخذت به شرط لا. این حرف شما با اون حرف اهل معقول بینشون تنافی وجود داره. مرحوم آخون یه جوابی میدن که به حسب ظاهر جواب خیلی خوبی نیست، اما یک فهمی هم دارن در آخر که اشاره داره به یک جواب دیگر که اون جواب رو در بحث مشتق قبلا خوندیم. جوابی که مرحوم آخون میدن، میگن بین اونجا و اینجا اختلاف مقام وجود داره. در اونجا یعنی در معقول، در مقام بیان فرق بین اجزاء خارجیه و اجزاء تحلیلیه، اجزاء خارجیه و اجزاء عقلیه، در مقام فرق بین ماده و جنس میگیم ماده به شرط لا، در مقام فرق بین صورت و فصل میگیم صورت به شرط لا، اما در ما نحنفی در فرق بین جزء و کل، جزء و کل هر دوش در کجا موجوده؟ هر دوش در خارجه. در این مقام وقتی میکنیم جز رو با کل مقایسه کنیم میگیم جز لا بشن. این و قون الاجزا جواب بیان یک اشکال و دفت اون اشکال و قون الاجزا الخارجیه کل حیولا، حیولا همون ماده و صورت، اینی که اجزا خارجیه هیل ماهیت المحوزه به شرط لا، کتابای ما داره یونافی داله، یه لا اضافه کنید، لا یونافی داله، این چاپ آلونجه که حالا اولین کفایه بود که ظاهرم به این صورت در آمد. خب اون وقتا خیلی زحمت کشیده، اما خلق خیلی داره، چاپ جامعه مدرسین خلقش خیلی کم داره. لا یونافی داله این فرمت، اینی که در معقول آمدن این مطلب رو گفتن با این مطلبی که الان ما در اینجا به شما گفتیم منافات نداره. چرا؟ فَإِنَّهُ اِنَّ شَنْتِنِنَ هست که اِنَّمَا يَكُونُ، یعنی اون چی که در معقول گفته شده در مقام فرق بین خود اجزاء خارجیه و اجزاء تحلیلیه، اجزاء خارجی ماده و صورت، اجزاء تحلیلیه جنس و فرد. ملن جنس و فرد بیان برای اجزاء تحلیلیه. و ان الماهیه اذا اخذت به شرط لا، ماهیت رو اگر به شرط لا اعتبار کنی تکون حیولا یا تکون صورت، و اذا اخذت لا به شرط تکون جنسا او فعلا. یعنی بین جنس و فرد، بین جنس و ماده هیچ فرقی نیست الا در اعتبار. یه ماهیتی رو اگر به شرط لا اعتبار کنی میشه ماده، اگر لا به شرط اعتبار کنی میشه بسی. لا به اضافت الى المرکب در مانعنفی جز رو ما در مقام مقایسه با مرکب داریم ملاحظه میکنیم که هر دوشون هم وجود خارجی دارن. فقط هم اشاره داره به اینکه این جواب ما جواب تام نیست. جواب تام همون است که ما در بحث مشترک کردیم و اون این است که بین این لا به شرط و بین اون به شرط لا در متعلق فرق وجود داره. یعنی که یعنی ما در مسئله ماده و صورت که میگفتیم ماده به شرط لا، میگفتیم به شرط لا از چیه؟ از حمل. اصلا کن متعلق مسئله حمل بود، به شرط لا از حمل. میگفتیم ماده قابلیت حمل نداره، نمیتونیم بگیم الانسان و سراغون، اما جنس قابلیت هم داره. علی انسان و حیوانون درسته، پس در اونجا متعلق حمله. اما در اینجا که میگیم جز لا به شرطه، مراد لا به شرط از حملی، لا به شرط از اجتماعه. به شرط چه؟ یعنی به شرط اجتماع. لا به شرط، لا به شرط از اجتماع. پس متعلق های اینها فرق وجود داره. این هم فرق هم اشاره داره. ما در ذهنمون هست که انشاءالله روزهای پنجشنبه رو هم بخونیم، آقایون برنامه ریزی بکنن که بلکه روزهای پنجشنبه هم خونده بشه تا ببینیم به کجا میرسیم انشاءالله. و صلی الله علیه.